أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الدرس الخامس، جلسه پنجم در موضوع فقه المسجد در سال جاری تحصیلی. در باب پنجم از کتاب فقه المسجد به احکام المسجد رسیدیم، فصل دومش رو وارد شدیم، محرمات مسجد، که یک حکم رو بیان کردیم، دوم حرمت و دخول الکافر فی المسجد، این که کافر اجازه ورود مسجد ندارد، این حکم رو بررسی می کردیم. کلمات فقها ها رو بیان کردیم، عباراتشون رو خوندیم، وارد به ادله شدیم. اولین دلیلی که استدلال شده، استدلال بالآیت المبارکه در سوره توبه آیه 28، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الى آخر الآیه. اولین استدلال به این آیه شریفه است که تصریح می کند که مشرکین نجسن و نزدیک مسجد الحرام هم نشوند. باز استهزار دارید که از کردیم فقها دو گونه بحث کردن و ما این دو رو جدا کردیم، یکی درباره خصوص مسجد الحرام، یکی درباره مطلق المساجد. در خصوص مسجد الحرام گفتیم مما لا اشکال فیه، و درباره سایر مساجد درش اختلاف است. اینجا الان در مقام اول هستیم، در خصوص مسجد الحرام، که اتفاق دارن دخول کافر جایز نیست، استدلال به این آیه شریفه شده. کیفیت استدلال این است که می فرماید برای که آیه تصرح به نجاست المشرک، آیه تصریح می کنه به اینکه مشرک نجس است. انما المشرکون نجسون، و کلمه مشرک رو هم درش توسع ایجاد کردن، گفتن مشرک عام است، یشمل کافر به انواعهی، همه کافر رو شامل می شود، پس الکافر هم به انواعهی یدخل فی عموم المنع من دخول المسجد الحرام. این کیفیت استدلال. لکن اینجا هنا اسئله، سوالهایی وجود داره که یجب الاجابت عنها، واجب است که جواب بدیم، و در همین مسیر جواب دادن هم گاهی قابل ملاحظه است، گاهی ممکن است اشکالی درش مطرح بشود. استدلال به این آیه از دو جهت مورد مناقشه و سوال واقع شده. قد نوخ شد استدلال بالآیت من جهتین، از دو جهت در استدلال به این آیه بر حرمت دخول کافر در مسجد اشکال شده و ایراد شده. یک جهت اولا از اشکال ایراد شده از ماده و مفرده نجس، درباره نجس اشکال کردم. اشکال و سؤالم این است که هل هی حقیقت لغویه او هی حقیقت شرعیت اهدفها الشارع. اشکال از اینه، مناقشه از این جهته که آیا این نجس مفرده و کلمه نجس، این نجاست شرعی است یا نجاست لغوی؟ و اصلا آیا ما کلمه نجس که در اینجا وارد شده است، آیا این کلمه حقیقت لغویه داره معنایش یا نه حقیقت شرعیه هم پیدا کرده؟ البته حقیقت لغویه رو که می دانیم که حتما وجود داره، هر کلمه ای معنای لغوی وجود داره براش، اما نکته در اینه که آیا غیر از حقیقت لغویه، آیا شارع مقدس آمده یک معنای جدیدی ایجاد بکنه درش، نقل بدهد واژه نجس را از معنای لغویش معنای اصطلاح شرعی؟ آیا این شده یا نشده که نجاست ببینیم نجاست چیه در اینجا؟ این یک جهته، میپردازیم بهش. جهت دوم که مناقشه شده به این استدلال در عنوان مشرکه. نوخش الاستدلال به عنوان المشرک، اون هم از این جهت منعیف، از این جهت که آیا مشرک، این عنوان مشرک، آمون یشمل جمیع انواع شرک حتی الکفار و اهل الکتاب و غیرهم اولا، آیا عنوان مشرک عنوان عامیست که شامل کفار هم میشه، اهل کتاب هم میشه، یهود و نصارا و مجوس و اینها هم داخل در همین هستن یا نه؟ ام یختص بالمشرکین الذین کانوا فی عصر النبی و من یعتقد عقیدتهم، یا نه، یا این اختصاص داره به اون مشرکین زمان پیغمبر یا به ادیان اونایی که همون عقیده رو دارن، مثل اونها باور دارن که یعبدون الاصنام و وثنی بودن. پس بنابراین ما در دو مقام باید درباره این دلیل و استدلال گفتگو کنیم. به نظرم میاد بس هم مهمه. مقام اول بحث موضوعی است، یه بحث موضوعی باید بکنیم ببینیم نجس در موضوع چیه و مشرک موضوعش چیه. این بحث موضوعی بکنیم. بعد مقام دوم بحث حکمیست درباره نجاست مشرکه. وقتی معلوم شد نجس چی هست، وقتی معلوم شد مشرک کی هست، آیا دامنش عامه یا زیغه، بعد بیایم بحث حکمی کنیم ببینیم که آیا مشرک نجس هست یا نجس نیست. لذا این دوتا بحث رو در اینجا داریم. خب حالا برمیگردیم به همون جهت اولا. اما جهت اولا فی المقام الاول، اما جهت اولی در مقام اول که چه بود؟ گفتیم درباره نجس، کلمه نجس ببینیم این معنایش چیست، آیا در اینجا معنای لغوی مقصوده یا معنای شرعی مقصود است. انما کلام در این است که آیا شارع مقدس درباره نجاست اصطلاح شرعی ایجاد کرده یا همون معنای لغوی مد نظرشون هست؟ ایجاد معنای شرعی نکرده، حقیقت شرعی نکرده. معنای لغوی نجاست ایل قضاره، نجسون ای قبرون، به معنای آلودگیست، آلودگی که موجب تنفر انسان می شود، انسان ازش تنفر داره. خب مثلا بول، غائث، اینها چیزایی که انسان ازش تنفر دارد. راغب اصفهانی در مفردات در لغت نجس اینطور معنا می کند، میگه النجاست و القواره و قاف، النجاست و القواره، نجاست معنای آلودگیست. البته جناب مفردات، جناب راغب در مفردات یک تحلیل دیگری می کنند با اینه که می فرماین و ذلک ضربانه، این آلودگی و قذارت دو گونه است، دو شکل دارد. ضرب یدرک بالحاسه و ضرب یدرک بالبصیره. میگه نجاست که همون قذارت باشه دو گونه است، یک گونهش قذارت حسی است، آدم حس میکند، این باعث درک میشه. اما ضربان قسم دوم نجاستیه که با حس و حواس انسان درک نمی شود، بل یدرکو بالبصیره، اینجا نجاست باطنیه. قسم دوم نجاست باطنیست که با ظاهر نه، ظاهرش میبینی این آقای مشرک با آقای مؤمن بدنشون یه جوره، شما کلالشون به ایستی احساس تنفر از مشرک نمی کنی. نجاست و آلودگی مشرک نجاست باطنیه، این بخش دومه. راغب فرمودن گفتن که وصف الله تعالی به المشرکین، این قسم دوم رو وصفانی وصف الله تعالی به المشرکین، این نجاست قسم دوم که یدرک و بالبصیره لا یدرک و بالحاسه، اینو خدا مشرکین رو بهش توصیف کرده، گفت انما المشرکون نجسون. پس اینجا جناب راغب با آشنایی با لغت قرآن میخواد بفهمد کلمه نجس در قرآن هم که کاربرد پیدا کرده مقصود همون آلودگیه، اما آلودگی اشکالی آلودگی چیه؟ باطنیست، آلودگی ظاهری نیستش. خب بناعلال ذالک آن چه که همونطور که گفتیم نجاست پس در اصل حقیقت لغویست که همون غزارت باشه، حالا یا با دو قسمش یا قابل درک با حس هست یا نیست، همونطور که راغب گفت. همین لفظ در قرآن هم مطلق استعمال شده، ملاحظه بفرمایید، مطلق استعمال شده بدون قید، بدون تصرف در معنا، همون مطلق استعمال شده انما المشرکون نجسون، هیچ قیدی ندارد به این که این نجاست نجاست شرعی است، نجاست با تصرف در معناست چیه. بنابراین انصاف این است، ان الانصاف یقتضی انه لا دلیل لنا على اثبات کونه للشارع فی النجاست والقبارت اصطلاح خاص. انصاف اینه که ما دلیلی نداریم بگیم شارع مقدس یک معنای خاصی رو برای نجاست تشریع کرده که به شما حقیقت شرعیه، نه، ما درباره نجاست حقیقت شرعیه نداریم، همون حقیقت لغویه هست. پس انما المشرکون نجسون همون آلودگیه. مشرکین آدم های آلوده هستن، پلیده. همون آلودگی در فارسی وانه پلیدی از کنم محضر شما به کار میره. حقیقت شرعی نداریم. عرف الازالک، ملاحظه بفرمایید از دراز، عرف الازالک که اگر کسی هم بیاد بگه آقا ما اینجا از کنم محضر شما حقیقت شرعی داریم، میگیم این مفردی نجس اینجا در یک بار در قرآن اینگونه به کار رفته. چطور میشود با یک بار به کار رفتن حقیقت شرعی ایجاد بشود، در باره این لغت حقیقت شرعی ایجاد بشه؟ نه، بلکه اینی که در قرآن استفاده کرده همون معنای لغوی مد نظرش بوده، همون آلودگی و همون خزارته. اگر یک واژه‌ای مکرر در معنا در کلمات شارع به کار بره، در خطابات به کار برود، اونجا ممکن که بگیم این یک حقیقتی داره، بریم کشف کنیم، قرینه‌ای پیدا کنیم. اما اگر نبود همینه، پس بنابراین انصاف افتضاع می‌کند که بگیم این نجس چه در کلمات شارع مقدس که آمده و خصوصا در قرآن کریم، لیست الا المعنى العرفی لهما، این غزارت و نجاست همون معنای عرفیش مد نظره، همون غزارت هستش که همون امر مستکره در واقع که در نزد عقلا مورد کراهت، مورد تنفر هست در نزد عقلا، همون معنای آلودگی هم اینا مد نظره. بله، یک نکته رو نباید فراموش کنیم، این نکته هم دقیقه. نعم، نکته این است که لا تنبغی المناقشه فی انه قد تصرف الشارع فی بحر المصادیق به توزعت و ضیق. بله، نمیتونیم منکر بشیم که در بعضی از مصادیق شارع مقدس تصرف کرده، یا دائرهش رو توسعه داده یا دائرهش رو کرده زیغ کرده، در بعضی از مصادیق هست. مثلا مثل خود مشرک، مشرک چیزی نیست که، یعنی شرک نجاستی نیست که عقلا ازش تنفر پیدا کنن. اون آلودگی لغوی مقصود نیست اینجا، حتما تصرف در این شده، اون باطن آلودگی باطنی رو. یا مثلا خنزیر، مثلا خنزیر اینا که نجسه، این نجاست خنزیر یعنی بدن خنزیر نجسه، چیزی نیست که مورد تنفر و عقلا باشن. این نجاست شارع مقدس درش تصرف کرده، از نجاستی که یدرک و تدرک و بلحاسته، یا یدرک و بلحاسته مفهومش، این متصرفی کرده، توسعه داده تا به معنای باطنی هم رسونده که اون باطنی به ظاهرش اثر بگذاره. یا در مقابل برخی از چیزهایی که در نگاه عرف آلودگی نجس، نجس لغوی قبارته، اونا رو خارج کرده. مثلا عرض کنم محضر شما که خلطه های سینه انسان، مثلا آب بینی، اینا وقتی که میندازی در جامعه به طور طبیعی عقلا از این تنفر دارن، اما این شارع مقدس رو میگفتی نجس نیست. یا مثلا در مورد وضعی وضعی و مضعی اینا که آبی که از انسان خارج میشه به سبب ملاعبه، این از کنم محضر شما چیزی نیست که ازش تنفر دارن، اما شارع مقدس گفته این نجس نیست، این نجس نیست. بعضی از مصادیق رو شارع مقدس درش تصرفاتی کرده، ولیکن اصل معنا همون حقیقت لغوی است که یدرک و بلحس، یا اونی که عرف میفهمه در اصل نزول وحی میفهمیدن، همونه. نجاست باطنی در بعضی از مسائل گفتیم، این خب نیاز به دلیل داره در جای خودش بحث بشود. این مقدار درباره بحث نجاست و نجس. پس اونی که بهش رسیدیم معنای لغوی است دیگه، حقیقت لغویه هست با تصرفاتی که شارع در مصادیق انجام داده، نه در معنا. این به حقیقت لغوی، حقیقت لغوی بیا این لفظ وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى الخاص، این میشه حقیقت لغوی. حقیقت شرعی شارع مقدس بیا بگه صلاتی که شما در دعا استعمال میکنید من صلات رو وضع کردم برای رکعات مخصوصه، این میشه حقیقت شرعیه. اما اگر نه، گفت آقا صلات همون صلاته، گفت نصف قضارات همون قضارته، اما در بعضی مصادیق تصرف کرد، این دیگه حقیقت شرعیه بهش نمیگن. خب این از این جهت. اما جهت ثانیه یه اشاره میکنم بقیه وسط جلسه بعد. جهت ثانی در مقام، جهت ثانیه در مقام اول درباره عنوان مشرک. عنوان مشرک از کنم محضر شما نیاز به تأمل داره. این عنوان مشرک هم دو جهت دربارش بحث کردم، ملاحظه بکنید، دو جهت دربارش بحث کردم. یک المفسرون، علماء علوم قرآن در تفاصیل درباره مسائل قرآنی حول مشرک بحث شد که مقصود از مشرک چیه. اما بخش دوم فی لسان الفقها و عبارات فقها، این دو تا بحث کاملا با هم مختلف است. قرآنی ها که بحث کردن گفتن ظاهر مشرک اطلاق ندارد که شامل کافر، اهل کتاب و دیگران بشود، اما فقها در لسانشون که بحث کردن اومدن مشرک رو اطلاق بهش دادن، گفتن اطلاق دارد، یشمل الجميع، شامل کفار می شود، شامل از کنم محضر شما که اهل کتاب می شود. مشهورشون از دولین در ضمن اختلافی وجود داره بیان کردن. من یه عبارتی رو از مرحوم علامه طباطبایی بخونم درباره این که ظاهر قرآن چطور است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، حالا آدرسش یاد داشت نکردم، در زیر این آیه نیست، در جای دیگه است که با از کنم که مشرکین ازدواج نکنن، در اونجا است. فرمودن بر این که بله، ان لفظ المشرکین فی القرآن غیر ظاهر الاطلاق على اهل الكتاب. فرمودن که لفظ مشرکین که در قرآن آمده ظهور اطلاقی ندارد در اینکه شامل اهل کتاب هم بشود، شامل همه انواع کفار بشه، اما بخلاف لفظ کافرین. اما لفظ کافر اینطور نیست که مثل لفظ مشرک باشه، لفظ کافر در قرآن اطلاق دارد، شامل انواع از کفار شده، هم شامل اهل کتاب شده هم شامل غیر اهل کتاب شده در قرآن. پس بین مشرک و کافر فرق است. مشرک اطلاق ندارد، فقط اختصاص داره به مشرکین اصل پیغمبر اصل نور رو دارد، اما کافر اطلاق دارد در قرآن، شامل از کنم محضر شما اهل کتاب و دیگران هم می شود. حالا عبارت شو همین اندازه خلاصه خوندم، وقتشون تمام شد، بقیه شو توضیح بیشترش رو اگر لازم باشه در جلسه یه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.